با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم که به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا که توسط دکتر جان ورنون مگی تهیه شده است توجه کنید.
کتاب اشعیا فصل 61. موضوعات اصلی این فصل عبارتند از تفاوت میان آمدن اولیه و بازگشت مسیح، خوشیهای دوره هزار ساله سلطنت مسیح. با در نظر گرفتن اینکه خداوند عیسی مسیح خدمت عمومی خود را در ناصره با نقل قول کردن از این فصل شروع کرد، به این فصل توجه و علاقه خاصی نشان داده شده است. در این فصل برکات فراوان دوره هزار ساله حکومت مسیح با توجه به اینکه اسرائیل در مرکز همه منافع زمینی است ادامه می‌یابد. بخش آخر ما را به سوی برکات بسیار زیاد سلطنت هزار ساله هدایت می‌کند. تفاوت میان آمدن اولیه و بازگشت مسیح. در اولین سه آیه این فصل یکی از قابل توجه ترین قسمت‌های کتاب مقدس را می‌بینیم که به ما کمک می‌کند به طور صحیح کتاب مقدس را تشریح کنیم. در اشعیا فصل 61 آیه 1 الی 2 می‌خوانیم: روح خداوند بر من است، خداوند مرا برگزیده تا به رنج دیدگان بشارت دهم، دل شکستگان را شفا بخشم، به اسیران مژده آزادی دهم و کوران را بینا سازم. او مرا فرستاده تا به قوم او که سوگوارند تسلی دهم و بگویم که زمان رحمت خداوند برای ایشان و روز غضب او برای دشمنانشان فرا رسیده است. اکنون در اینجا به ما یک سیستم و شیوه تفسیر کتاب مقدسی داده شده است. اگر من این متن را بدون آگاهی به عهد جدید خوانده بودم، مطمئن هستم نمی‌دانستم در چه موردی صحبت می‌کند. چه کسی است که می‌گوید روح خداوند بر من است؟ اگر او خداوند عیسی مسیح است، آیا به آمدن اولیه او اشاره می‌کند یا به بازگشت او؟ خب در عهد جدید تفسیر خدا را می‌توانیم ببینیم. همانطوری که در انجیل لوقا فصل 4 آیه 16 الی 19 نوشته شده، خداوند عیسی مسیح این قسمت را نقل قول کرد: وقتی عیسی به ناصره، شهری که در آن بزرگ شده بود، آمد، طبق عادت همیشگیش روز شنبه به عبادتگاه شهر رفت. در حین مراسم او برخاست تا قسمتی از کلام خدا را برای جماعت بخواند. آنگاه کتاب اشعیای نبی را به او دادند. او تومار را باز کرد و آن قسمتی را خواند که می‌فرماید: روح خدا بر من است، خداوند مرا برگزید تا مژده رحمت او را به بینوایان برسانم. او مرا فرستاده است تا رنج دیدگان را تسلی بخشم و رهایی را به اسیران، بینایی را به نابینایان اعلام نمایم و مظلومان را آزاد سازم و خبر دهم که زمان آن فرا رسیده که خداوند انسان را مورد لطف خود قرار دهد. اکنون دوست من، اگر به کتاب اشعیا فصل 61 آیه 1 الی 2 دوباره نگاه کنید، می‌بینید که او جمله آخر را به پایان نمی‌رساند. چرا به خواندن این متن ادامه نداد؟ بقیه جمله در اشعیا فصل 61 آیه 2 میگوید: و روز غضب او برای دشمنانشان فرا رسیده است. چرا خدا این قسمت را موعظه نکرد؟ در آیات بعدی انجیل لوقا دقت کنید که نوشته شده او کتاب را بست. این یک عمل آگاهانه بود. در انجیل لوقا فصل 4 آیه 20 الی 21 چنین می‌خوانیم: سپس تومار را پیچید و به خادم عبادتگاه سپرد و رو به جمعیت نشست. در حالی که همه هزار در عبادتگاه به او چشم دوخته بودند، به ایشان فرمود امروز این نوشته به انجام رسید. نبوت اشعیا تا اینجا توسط آمدن اولیه عیسی مسیح به انجام رسیده بود. اشعیا تفاوتی را میان آمدن اولیه و بازگشت مسیح مشخص نکرده بود، ولی خداوند عیسی مسیح این تفاوت را نشان داد. در نبوت اشعیا با استفاده از حرف ربطی و آمدن اولیه و بازگشت عیسی مسیح از یکدیگر جدا شدند. می توانید بگویید که این حرف و فاصله زمانی بیش از 2000 سال را نشان می دهد. پیامبران در مورد آمدن اولیه مسیح و بازگشت او نوشتند. آنها این دو اتفاق بزرگ را می دیدند، ولی فاصله زمانی میان این دو را تشخیص نمی دادند. پتروس رسول این سخن را در نامه اول پتروس فصل 1 آیه 10 الی 11 تأیید می کند. این نجات رازی بود که حتی انبیا نیز از آن آگاهی کامل نداشتند، هرچند درباره آن در کتب خود می نوشتند، اما مسائل زیادی وجود داشت که برای ایشان مبهم بود. آنان قادر نبودند درک کنند که روح مسیح در وجودشان از چه سخن می گوید، زیرا روح به ایشان الهام می کرد که حوادثی را بنویسند که برای مسیح رو خواهد داد و به رنجهایی که او خواهد کشید و جلالی که پس از آن خواهد یافت اشاره کنند. اما ایشان نمی دانستند که این رویدادها برای چه کسی و در چه زمانی رخ خواهد داد. پتروس می گوید که پیامبران درباره رنجها و جلال عیسی مسیح صحبت می کردند و ما هر دوی آنها را در آمدن اولیه و بازگشت عیسی مسیح مشاهده می کنیم. می خواهم با مثالی این موضوع را بیشتر توضیح دهم. فرض کنید که در دشتی ایستاده اید و در فاصله دورتر دو کوه بلند را پشت سر یکدیگر می بینید. از محلی که ایستاده اید نمی توانید فاصله میان آن دو کوه را تشخیص دهید. اما وقتی به کوه اول برسید خواهید دید که کوه دوم در فاصله بسیار دورتر از آنچه تصور می کردید قرار دارد. برای پیامبران در آن جایگاه زمانی که ایستاده بودند امکان پذیر نبود که فاصله طولانی میان آمدن اولیه و بازگشت خداوند را تشخیص دهند. اکنون اشعیا نیز در دشتی ایستاده و به آینده نگاه می کند. او آمدن اول و دوم عیسی مسیح را در زمانی که در تاریخ ایستاده بود نتوانست ببیند. شاید خود اشعیا نیز کمی حیرت زده شده بود. چگونه می توانست هم بگوید که خداوند دلشکستگان را تسلی خواهد داد و اسیران را آزاد می کند و در همان زمان درباره روز انتقام خدای ما سخن بگوید؟ چگونه هر دو می توانستند حقیقت داشته باشند؟ اگر اشعیا نبی می توانست در جایی که ما امروز هستیم بایستد، آنگاه بود که می توانست بفهمد. ما اکنون در دره میان آمدن اولیه مسیح و بازگشت او می باشیم. ما می توانیم به عقب و به آمدن اولیه او نگاه کنیم، یعنی وقتی که آمد تا آنچه در انجیل لوقا فصل 4 آیه 20 الی 21 نوشته شده را به انجام برساند و به عنوان نجات دهنده ما بر روی صلیب بمیرد، همانطوری که در کتاب اشعیا فصل 53 دیدیم. و جایی در آن طرف کوه روبرو اتفاق بعدی یعنی آمدن دوم یا بازگشت او می باشد. اما قبل از اینکه او بیاید کلیسا از روی زمین برداشته خواهد شد. در انجیل لوقا فصل 14 آیه 3 عیسی مسیح گفت من می روم تا آنجا را برای شما آماده کنم. وقتی همه چیز آماده شد باز خواهم گشت و شما را خواهم برد تا جایی که من هستم شما نیز باشید. در اشعیا فصل 61 آیه 2 گفته شد تا بگوییم که زمان رحمت خدا برای ایشان و روز غضب او برای دشمنانشان فرا رسیده است. وقتی او دومین بار به این زمین بیاید تا پادشاهی خود را استوار کند با غضب خواهد آمد. این موضوع را در کتاب اشعیا فصل 63 خواهیم دید، زمانی که او چرخشت غضب خود را خواهد فشرد. منظره زیبایی نخواهد بود. خدا نگفته که زیبا خواهد بود. اما عیسی مسیح تمام عصیان و نافرمانی موجود بر روی زمین را از میان برخواهد داشت. میبینید که این زمین کوچک هنوز تحت کنترل و حاکمیت او است. خداوند عیسی مسیح بر همه چیز تسلط دارد. او پادشاه است و او روزی خواهد آمد تا به تمام شورش ها پایان دهد. آن زمان روز غضب خدای ما خواهد بود. به سوگواران تسلی دهید. در ارتباط با روز غضب از تسلی سوگواران صحبت شده است. او میگوید کسانی را که سوگوار هستند و اندوهگینند تسلی خواهد داد. اینها کسانی میباشند که به خاطر گناهانشان غمگین هستند و در قلبهایشان مشتاق روزی بهتر بوده و میخواهند از خداوند اطاعت کنند. نه تنها او همه کسانی را که اندوهگین و سوگوارند را تسلی میدهد، بلکه او غم و اندوه صهیون را نیز توجه کرده و آن را تسلی و آرامش میدهد. در اشعیا فصل 61 آیه 3 میخوانیم و پادشاهان و قومها به سوی تو خواهند آمد تا نور جلال خداوند را که بر تو تابان است مشاهده کنند. من یقین دارم که اشعیا از جغرافیای کوه صهیون آگاهی داشت و منظور او دقیقاً کوه صهیون میباشد که بلندترین نقطه شهر اورشلیم است. در متن این آیه به زبان اصلی از کوه صهیون نام برده شده است. اشعیا به طور خاص در مورد یهودیان صحبت کرده و میگوید من غم مردم ماتم زده اورشلیم را به شادی و سرور و نوحه آنان را به سرود حمد و ستایش تبدیل خواهم کرد. می توانید مشاهده کنید که او بر فراتر از روز غضب خداوند نگاه کرده که در رابطه با این زمان در کتاب اشعیا فصل 63 خواهیم خواند که به صلح و سعادت دوران حکومت هزار ساله مسیح اشاره می کند. اشعیا از تضاد میان کلمات استفاده کرده غم و شادی، نوحه و سرود را در مقابل یکدیگر به کار می برد. پس از اینکه داوری و مجازات خدا انجام شد، شادمانی و سرود خانی خواهد بود. در اشعیا فصل 61 آیه 4 می خوانیم ایشان خرابه های قدیمی را بازسازی خواهند کرد و شهرهایی را که از مدت ها پیش ویران بوده اند آباد خواهند نمود. هنوز سرزمین اسرائیل به این دوران بازسازی نرسیده است که زیبایی آن مانند باغ عدن خواهد بود. آنچه امروزه در سرزمین اسرائیل انجام می شود بسیار عالی است و بسیاری از ویرانه ها در حال بازسازی می باشند. پس از حدود 25 قرن دوباره یهودیان به سرزمین خود بازگشتند. ولی بایستی دقت کنیم که این موضوع را به انجام رسیدن این نبوت محسوب نکنیم. بازسازی ویرانه‌های سرزمین موعود در آغاز دوران حکومت هزار ساله مسیح به انجام خواهد رسید. اشعیا فصل 61 آیه 5 میگوید ای قوم من، بیگانگان شما را خدمت خواهند کرد، ایشان گله‌هایتان را خواهند چرانید و سرزمین‌هایتان را شخم خواهند زد و از باغ‌هایتان نگهداری خواهند کرد. اینجا تصویری واقعی از رفاه و سعادت را مشاهده می‌کنیم. در اشعیا فصل 61 آیه 6 می‌خوانیم شما کاهنان خداوند و خدمتگزاران خدای ما نامیده خواهید شد. گنج‌های قوم‌ها را تصاحب خواهید کرد و ثروت آنان از آن شما خواهد شد. خدمتگزاران خدای ما نامیده خواهید شد. در دوران حکومت هزار ساله عیسی مسیح قوم اسرائیل به عنوان کاهنان خداوند خدمت خواهند کرد و کهانت ایمانداران در آن زمان برقرار خواهد شد. قصد و هدف اصلی خدا در ابتدا این بود که تمام قوم اسرائیل کاهنان خداوند باشند. در کتاب خروج فصل 19 آیه 6 خدا به قوم اسرائیل گفت اما شما برای من ملتی مقدس خواهید بود و چون کاهنان مرا خدمت خواهید کرد. به خاطر گناهانشان هرگز این کار به انجام نرسیده، اما در دوران حکومت هزار ساله مسیح آنان همگی به عنوان کاهنان خداوند خدمت خواهند کرد. در اشعیا فصل 61 آیه 7 می‌خوانیم: رسوایی و سرافکندگی شما پایان خواهد یافت و سعادت مضاعف و شادی ابدی نصیبتان خواهد شد. به عبارت دیگر، شادی ابدی و دائمی از آن قوم اسرائیل خواهد بود. خوشی و شادی به طور کامل همه جا را پر خواهد کرد. چه روز با شکوه و عظیمی آن روز خواهد بود. اشعیا فصل 61 آیه 8 میگوید: خداوند میفرماید عدل و انصاف را دوست دارم و از غارت و ستم بیزارم. پاداش رنج و زحمت قوم خود را خواهم داد و با ایشان عهد جاودانی خواهم بست. در آن زمان زندگی آنان مراسم و تشریفات مذهبی ایشان را زینت خواهد داد. تا کنون در قسمت‌های متفاوت دیدیم که درباره این واقعیت صحبت شد که قوم اسرائیل به انواع آداب و رسوم سرگرم شده بود، در حالی که قلب ایشان علاقه و شوقی برای انجام این مراسم را نداشت. اما در آن روز آینده دیگر چنین نخواهد بود. همه چیز تغییر خواهد کرد. در اشعیا فصل 61 آیه 9 می‌خوانیم: فرزندانشان در میان قوم‌های جهان معروف خواهند شد. هر که آنان را ببیند اعتراف خواهد کرد که قوم برگزیده و مبارک خداوند هستند. زدیت با یهود پایان خواهد یافت و چون یهودیان شاهدان واقعی و صادق خدا خواهند شد، دوستی با یهودیان در همه جا گسترش خواهد یافت. امروزه نه قوم اسرائیل و نه کلیسا در حال به انجام رساندن آنچه خدا اراده کرده و قصدش بود نمی باشند، اگرچه من این باور را دارم که ما در حال حرکت در مسیر طرح و نقشه خدا می باشیم و همانطوری که خدا گفته به کار رفته و هدفش خواهد رسید. خدا هشدار داده است که روزی خواهد آمد که ما فقط ظاهر خداشناسی و خداپرستی را رعایت می کنیم، در حالی که قدرت آن را تکذیب می کنیم. خوشیهای حکومت هزار ساله مسیح. در اشعیا فصل 61 آیه 10 می خوانیم: اورشلیم می گوید خداوند خوشی عظیمی به من داده و مرا شاد ساخته است. او لباس نجات و ردای عدالت را به من پوشانیده است. من مانند دامادی هستم که بر سرش تاج نهادند و همچون عروسی هستم که با زیورآلات خود را آراسته است. خداوند خوشی عظیمی به من داده و مرا شاد ساخته است. در آن زمان خوشی و شادی فراوانی همه جا را فرا خواهد گرفت. آرزو داشتم که امروز تعداد بیشتری از مسیحیان برای رفتن به کلیسا علاقه و اشتیاق داشتند. ای کاش لذت و شادی بیشتری از زندگی با عیسی مسیح را می داشتند. آرزوی من این است که مطالعه و بررسی کتاب مقدس برای هر یک از ما یک تجربه هیجان انگیز شود. بایستی چنین باشد و قصد و هدف خدا نیز همین است و خدا می خواهد که آن را به انجام برساند. او لباس نجات و ردای عدالت را به من پوشانیده است. من مانند دامادی هستم که بر سرش تاج نهادند و همچون عروسی هستم که با زیورآلات خود را آراسته است. در اینجا عیسی مسیح است که به سخن گفتن ادامه می دهد و در حالی که چنین می کند، تمام کسانی که به او تعلق دارند می توانند در سرود و مزمور حمد و ستایش به ایمانداران ملحق شوند. آنها بسیار عظیم در خداوند شادی خواهند کرد. مشکلی که امروز داریم این است که تعداد زیادی از مسیحیان نمی توانند در خداوند شادی کنند، چون رابطه ایشان با خداوند قطع شده و مشارکتی با او ندارند. در زندگی آنان گناه وجود دارد. آنها خارج از اراده خدا زندگی می کنند و در جهت اراده و خواسته های خودشان قدم بر می دارند. در اشعیا فصل 61 آیه 11 می خوانیم: خداوند عدالت خود را در تمام جهان آشکار خواهد کرد و همه قوم‌ها او را ستایش خواهند نمود. عدالت او در باغ جهان خواهد رویید و شکوفه خواهد آورد. در آن روز نه تنها منافع مادی و پیشرفت و رشد فیزیکی آشکار خواهد شد، بلکه برکات حقیقی واقعیتی روحانی خواهند بود. تمام مردم جهان خدا را حمد و ستایش کرده و جلال پرشکوه او همه جا را پر ساخته است.
شنوندگان عزیز، در اینجا وقت برنامه امروز ما به پایان میرسد. از شما دعوت میکنیم در برنامه آینده نیز به مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید.